برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهران،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیگولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانشان بودا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی
آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
سلام، با توجه به اینکه این هفته وارد دومین ماهی شدیم که مردم در کوچه و خیابون دارن زن زندگی آزادی رو فریاد میزنن، چند روز پیش معظم له سخنرانی کرد و گفت غلط میکند کسی فکر کندن درخت تناور جمهوری اسلامی را بکند. از شما پرسیدیم این هفته نظرتون درباره این درخت تناور و میوه هایی که تا امروز داده چیه؟ امروز هم من فرشید منافی به همراه سایر همکارانم چهارشنبه 27 مهر از این ساعت تا 7 عصر همراه شما و صدای شما هستیم. این برنامه رو هم میشه با حرفای فلان نماینده فاقد مغز و بهمان وزیر فقیر الذهن یا مثلا اقدام مضحک ایران برای تحریم اتحادیه اروپا شروع کرد، ولی ترجیح میدیم وسط اعتراضاتی که زن مهمترین رکنشه امروز رو با یک زن شجاع که الان به شدت تحت فشاره شروع کنیم. الناز رکابی که قرار بوده سنگ نورد تیم ملی جمهوری اسلامی باشه اما با یک حرکت چند دقیقه‌ای دل نوردی کرد و جلوی دوربین‌های بین‌المللی و در مسابقات قهرمانی آسیا که در کره جنوبی برگزار می‌شد بدون اون لچک اجباری از سخته‌ها بالا رفت و کاری کرد که دیگه اصلا نتیجه ورزشیش برای کسی مهم نباشه، چون میلیون ها نفر وقتی دیدن دختر خوب ایران داره با حرکت خودش صدای مظلومیت مهساها و نیکاها و حدیثها رو به دنیا میرسونه، اصلا دیگه براشون فرقی نمی کرد که الناز چه ورزشی میکنه و کدوم تکنیک رو به کار میبره. ما کجای زندگیمون نرمال این روزها که بخوایم بشینیم مثل مردم باقی کشورهای نرمال جلوی تلویزیون تخمه بشکنیم و از موفقیت ورزشکارمون لذت ببریم یا از شکستش ناراحت بشیم؟ خلاصه که از همون لحظه‌ای که الناز بدون حجاب اون دیوار اجباری رو به زیبایی بالا رفت و پشت سر گذاشت، کارش برای خیلی‌ها از فتح دماوند هم مهمتر و ارزشمندتر شد. البته یه دسته‌ای هم هستن که پول و قدرت و اسلحه و دوز و کلک و فریب و ریا اسم و رسمشونه و از وقتی که پای الناز رکابی از دیوار سنگ نوردی به زمین رسید شروع کردن به فشار آوردن. گفته شده رکابی بعد از مسابقه بلافاصله به سفارت جمهوری اسلامی در سئول منتقل شده. تعدادی از فعالان زن کره‌ای در حمایت از الناز جلوی سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند و سفارتی‌ها حتی ماشین سفیر رو وسط این تجمع فرستادن تا اون رو هم به هم بزنن، اما نتونستن و در نهایت هول‌هولکی دختر خوب مردم ایران رو به ایران بردن و کار رسید به بامداد چهارشنبه که الناز در جمع خیلی عظیمی از مردم وارد فرودگاه شد و البته مجبور شد که در برابر بازجو خبرنگاران صدا و سیما و خبرگزاری‌های امنیتی از سهوی بودن عملش بگه.
طبق همون چیزی که توی استوری و فضای مجازی توضیح دادم هستش، کاملا سهوان اتفاق افتاد این داستان و فکر کنم استوری که گذاشتم کامل توضیح داد.
البته بازجو خبرنگار به این مقدار راضی نمیشه و اجازه نمیده متهم از دستش در بره.
سهوان رو برامون توضیح میدید که به چه شکل چه اتفاقی افتاد دقیقا؟
خب با توجه به جریانی که یعنی جوی که توی فینال مسابقات حاکم هست و با توجه به فراخوانی غیر منتظری که برای من اتفاق افتاد، من درگیر لوازم فنی خودم شدم و با توجه به اینکه توی قرنطینه بودم و قرنطینه خانم ها بود، به صورت غیر منتظره به محل فراخوانی احضار شدم و باید مسابقه رو میدادم. درگیری که با پوشیدن کفش و لوازم فنیم داشتم باعث شد که من غافل بشم از حجابی که باید میداشتم و بعدش رفتم رو دیوار رو سود کردم.
خب از نوع استدلال هایی که الناز داشت و میزان مکس هاش کاملا معلوم بود که داشت به وضوح داستانی رو که براش ساخته بودن و بهش اجبار شده بود نقل میکرد. منتها بازجو خبرنگار قصه‌مون بازم ولکن نبود.
جوی که توی حالا شرایط فضا مجازی ایجاد شده و شبکه معاند سوء استفاده کردن تقریبا از این قصه، واکنشتون در قبال این خبر رو چی بود؟
بله، یه سری تندروی ها اتفاق افتاد توی این داستان. خدا رو شکر خیلی با صحت و سلامت کامل به ایران برگشتم و از مردم ایران عذر میخوام بابت تشنجی که این مدت و نگرانی که براشون به وجود آوردم. خوشبختانه با آرامش خاطر من به ایران بازگشتم، با اینکه تنش‌های زیادی استرس‌های زیادی داشتم، ولی تا الان خدا رو شکر هیچ اتفاق نیفتاد.
این تأکیدش روی تا الان خیلی جالب بود و بعد از این هم الناز رکابی با یک ون به سرعت به بیرون از فرودگاه منتقل شد. درسته که سیل جمعیتی که در فرودگاه به استقبالش رفته بودن نتونستن ببیننش، اما به این شکل صداشون در اطراف فرودگاه تنین انداز شد. قهرمان الناز، قهرمان الناز. بله، میشه گفت شدت ضربه‌ای که این دختر قهرمان الناز به نقاط حساس نظام وارد کرد در این حد بود که حتی خبرگزاری فوق امنیتی سپاه یعنی تسنیم سراغ برادر الناز هم رفته بودن و با یک مصاحبه اجباری خواستن روی مواضع خودشون تأکید کنن. چون شما در جاهایی مثل تسنیم و فارس و میزان و باشگاه خبرنگاران اگه خودی نباشی مصاحبه نمیشی، بازجویی میشی، ولی به عنوان مصاحبه منتشرش میکنن. خلاصه که با تمام وجود به دختر شجاع ورزشکار ایران الناز رکابی احترام میذاریم و همه میفهمیم اندازه و عظمت کار بزرگی رو که انجام داده و امیدواریم که برادران و خواهران امنیتی بیش از این براش مشکل و دردسر و اعصاب خردی ایجاد نکنند.
دارم تو خونه خواهر و برادرم بد میزنم، این دفعه واسه نجات در کاری که بشه دست میزنم. شب تاریکم و دلامون رسه روز روشنه،
اما هفته قبل شاهد یک اتفاق تلخ دیگه و کشته شدن تراژیک یک دختر نوجوان دیگه این بار در اردبیل بودیم و باز هم جمهوری اسلامی نشون داد هیچ حد و مرزی برای جنایت کردن نداره و حتی دانش آموزان در مدارس هم در امان نیستن. ظاهرا در اردبیل برنامه‌ریزی می‌کنند که یک راهپیمایی حکومتی برای خوندن سرود سلام فرمانده برگزار کنند و با توجه به اعتراضات دانش آموزا تو این روزا خیلی براشون مهم بود که بچه مدرسه‌ای‌ها در این راهپیمایی باشن و سلام فرمانده بخونند. اینه که به زور اینها رو می‌برن برای راهپیمایی. یکی از این مدارس مدرسه شاهد اردبیل بوده و یکی از این دانش آموزان اسرا پناهی، دختری که نخواست سلام فرمانده بخونه و با تعدادی از دانش آموزا شعار زن زندگی آزادی دادن و بعد که مسئولین مدرسه دیدن حریف این بچه‌ها نمیشن برشون میگردونن مدرسه و خانم مدیر مدرسه زنگ میزنه به نیروهای امنیتی تا بیان بچه‌هایی رو که تو مدرسه شعار میدن ادب کنن. تصور کن مدیر مدرسه زنگ بزنه که یه عده مأمور لباس شخصی با چماق و باتون بریزن دختر بچه‌های 14 15 ساله رو بزنن و بترسونن یا به قول خودشون تنبیه کنن. البته معظمله چند روز پیش فرمولش رو داده بودن.
بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستن که هیجان ناشی از ملاحظه، فرض کنید که فلان برنامه اینترنتی اینا رو به خیابون میکشونه. اینا رو با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد.
بله، و همین تنبیه باعث میشه تعدادی از دختر بچه های دانش آموز کارشون به بیمارستان کشیده بشه و یکی از دانش آموزا یعنی اسرا پناهی در بیمارستان متاسفانه فوت میکنه. بله آقای خامنه‌ای، مشکل این دختر 15 ساله کاملا با تنبیه مد نظر شما حل شد. واقعا انگار توی داستان تخیلی ترسناک داریم زندگی میکنیم. خب طبیعی بود بعد از این ماجرا مردم اردبیل با شنیدن این خبر ریختن تو خیابون، از اون برم صدا و سیما ماشین مالکشیش رو روشن کرد. خلاقیت هم که ندارن، مجبورن یه حرف دروغ رو بعد از هر جنایتی تکرار کنن و یه سناریوی تکراری رو به خورد مردم که نه به خورد مخاطبان ارزشی و شلمغزشون بدن. اینه که این بار هم عموی اسرا پناهی رو که خودشم ظاهراً از پاسداران همین نظامه میارن جلوی دوربین که بگه برادرزادش بیماری زمینه‌ای و مادرزادی قلبی داشته.
من مخلی چی بیدم اینم خورت نمیشتی گوز ناراحتی قلبی مادرزاده سی بارده این تو اصفانه شمونم.
بله داره میگه برادرزاده من ناراحتی قلبی مادرزادی داشته و این ناراحتی قلبیش چند وقته که تشدید شده و به همین خاطر هم بردنش بیمارستان و اونجا فوت کرده. مثل همون بیماری زمینه‌ای که مهسا هم داشت. طبیعیه که این برنامه خشم مردم رو بیشتر کرد. حالا جالبترش اینجاست، همزمان با اینکه فارس و تسنیم و رسانه‌های امنیتی حکومتی دارن این ویدیو رو پخش میکنن، از اون ور شهردار اردبیل و نماینده اردبیل تو مجلس هر دو نفر مصاحبه میکنن و میگن این دختر مشکل روحی روانی داشته و قرص برنج خورده و خودکشی کرده. یعنی جالبه حتی قبلش نیومدن دروغ‌هاشون رو با هم هماهنگ کنن و هر کی یه مالی گرفته از یه طرف برای خودش داره روی خون این بچه میکشه. حتی سعی نمی‌کنن یه چیزی بگن که یه چفت و بستی داشته باشه. آخرش هم نماینده اردبیل میزنه به سیم آخر و به کل اصلا منکر دانش آموز بودن اسرا پناهی میشه و با پررویی تمام میگه اصلا به جهنم که خودکشی کرده و با این جمله نماینده مردم اردبیل در مجلس وقاحت رو به حد اعلا میرسونه. چند روز پیش هم یک نوجوان دیگه به نام نیما شفیق دوست رو در ارومیه کشتن، ولی ظاهرا روشون نشد بگن بیماری مادرزادی و زمینه‌ای داشته. اینه که خلاقیت به خرج دادن و فرمانده نیروی انتظامی ارومیه اومد گفت که این نوجوان رو سگ گاز گرفته و چون به درمان ادامه نداده فوت کرده. بله دقیقاً ما هم شک نداریم سگ گازش گرفته و سگش هم خیلی هار بوده، همون سگهایی که ول کردن بین مردم. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. اما در واکنش به کشته شدن اسرا، علی دایی هم یک پست اینستاگرامی گذاشت که کشته شدن اسرا توی اردبیل نتیجه سکوت در برابر حمله به دانشجوهای شریفه. اینجوری با یه پست هم از دانشجوهای دانشگاه سابق خودش دفاع کرد، هم صدای همشهریهای خودش شد و حمله به دختر مدرسه‌ای ها و کشتن اسرا پناهی رو محکوم کرد. حکومت هم خب در رسانه‌هاش و صدا و سیما خیلی فضا سازی کرد و حتی علی دایی رو تهدید به شکایت کردن. علی دایی هم نه فقط کم نیاورد که توی پست دیگه نوشت در پاسخ به اخبار منتسب به این جانب در صدا و سیما و برخی از خبرگزاری‌ها لازم به ذکر می‌دانم اطلاعات من از زادگاهم اردبیل کامل می‌باشد و اگر به صحت مسئله‌ای نرسم هیچگاه اظهار نظر نمی‌کنم. از این پس به یک اجماع برسید بعد آن خبر را منتشر نمایید. تاریخ ثابت کرده می کند و خواهد کرد چه کسانی دروغگو هستند. من خودم را اسطوره نمی دانم و بارها گفتم من از جنس همین مردمم. خب این متن علی دایی مثل بنزینی بود که بریزی روی آتش ارزشی ها و سپاهی ها. روزنامه جوان که مال سپاه رسما برای علی دایی شمشیر رو از رو بست و حتی اونو تهدید به مرگ کرد. این روزنامه در مطلبی که علیه دایی منتشر کرده بود نوشت آقای دایی تو آقای گلی، خودت را پرپر نکن. در ادامه هم نوشت حد تو بالاتر از علی کریمی درس نخوانده و مهرداد پولادی ولگرد است. حد خود را بدان که مولا علی گفته است هر کس حد خود نداند هلاک گردد. دیگه علناً تو روزنامه‌شون فوتبالیست و چهره ملی مثل علی دایی رو تهدید به قتل میکنن. ببینین دیگه با آدمای بی‌نامون نشون چه میکنن. مردم اردبیل هم البته این چند روزه حسابی از خجالت نظام در اومدن و این شهر شاهد زد و خورد و درگیری‌های زیادی بین مردم و نیروهای امنیتی بود. یه ویدیویی از درگیری‌های اردبیل هم خیلی دیده شد، جایی که یکی از معترضین خطاب به فرمانده مأمورین یگان ویژه اینطور فریاد میزنه:
سرحد بیرون بزن قصده
دو. امروز نوبت دختر ماست، فردا نوبت دختر تو. امروز نوبت فرزند منه، فردا نوبت فرزند تو، نوبت تو هم میرسه، نوبت شما هم میرسه.
چرا نمیمیریم؟ یه خوبا سود میرن، محبوب میشن، یعنی بدا دیر میرن، یا هم خوبا که منفور میشن، فکر میکنه محصول میدن، جنازه ها که میکنن دیو دیدی میاد زیارت، چند مرد پرستیم تو که فهم میکنیم زنده ها مغرور میشن، همه خود خواهن ناراحت این که عدیدن محروم میشن. چرا نمیمیری؟ یه رو کینا جلوی مردم کوه میشن، فرهاد دیدن داشت جای کوه گور میکن، فرهاد گور کن، بالاخره یه تونل پیدا میشه همه توش میرن، خوشحال شدن تش نور دیدن، خوشحال شدن تش نور دیدن، ولی چرا قطاری بود که داشت با سرعت رو بور میکرد؟ چرا نمیمیری؟
خب مثل همیشه هانا کاویانی در استودیو همراه ماست تا کمی از واکنش‌های بین‌المللی هم درباره اعتراضاتی که پیش روست در ایران بشنویم. سلام هانا، خوش اومدی.
متشکرم.
هفته پیش یادمه که توی صحبتامون گفتیم که آقای جو بایدن واکنشی نشون نداده بود تو هفته گذشته، اما همسرشون به مناسبت روز جهانی دختر یک بیانیه بلند بالا دادن، اما در این هفته چندین بار ظاهراً راجع به اعتراضات ایران صحبت کرد. درسته.
اصلا شاید بشه گفتش که در طول یک هفته اخیر اون شکلی که دولت آمریکا داره به این ماجرای اعتراضات در ایران میپردازه، راجبش صحبت میکنه و به صورت عمومی حالا خیلی بیشتر هم صحبت میکنن هم مورد سوال قرار میگیرند، بیشتر شاهدش هستیم. ما خودمون در رادیو فردا مثلا با یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا، معاون رابرت مالی، مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه آمریکا، مصاحبه کردیم. صحبت آمریکا این هست که صدای مردم ایران رو شنیده، در داره برای حمایت از اون فعالیت میکنه، از جمله یکی از نقاطی که آمریکا روش دست گذاشته و سعی میکنه که کار رو بیشتر پیش ببره، موضوع دسترسی به مثلا تکنولوژی هایی هست که مردم ایران بتونن با اون به اینترنت آزادتر یا جریان آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشن. جلسه داشتن با شرکت های مثلا حوزه فناوری، در اون حوزه سعی میکنن شرکت های خصوصی رو ترغیب بکنن برای اینکه این دسترسی ها رو به مردم ایران
هفته
بدن.
هفته پیش هم راجبش صحبت کردی، آیا به نتیجه رسیده؟ نتیجه نزدیکتری رسیده؟
ببین، مسئله که وجود داره اینه که این گفتگوها به هر حال گفتگوهای خصوصی است. ما باید ببینیم که این شرکت‌های خصوصی و این شرکت‌های عظیم حوزه تکنولوژی و فناوری حالا میان مثلا بگن که ما این کار مشخص رو داریم در زمینه ایران انجام میدیم. اما تاکید آمریکا اینه که این یکی از حوزه‌هایی است که خیلی زیاد روش تمرکز کرده و اون ماجرایی که برای مجوزی هم صادر کردن که این شرکت‌ها رو بخوان مجاب بکنند که شامل تحریم نخواهید شد اگر بخواید همچین کاری بکنید و میتونید این کمک‌ها رو بکنید. اما فضا کلا، اگر که بخوام بهت بگم، نه فقط در آمریکا، در اروپا هم همینطور، در سطح سیاسی چیزی که داریم میبینیم این حمایت‌هایی است که حالا هی پررنگ و پررنگ‌تر میشه. این هفته ما تحریم‌های اتحادیه اروپا رو داشتیم، اگرچه که آقای بورل مورد سوال قرار میگیره، خیلی هم سفت و سخت ازش سوال میشه که اصلا این تحریم‌هایی که شما میکنید، نام 3 نفر رو مثلا اضافه میکنید به یه فهرستی، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آقای بورل پاسخش اینه که این آغاز یک رونده. این پیام سیاسیش برای مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی بسیار قوی و شفافه، چه بسا که ما می‌دونیم که اتحادیه اروپا حالا اسامی بیشتری رو هم به فهرست تحریم‌های خودش داره اضافه می‌کنه و هفته آینده احتمالاً اون اسامی جدید هم اعلام خواهند شد.
و واقعاً فکر می‌کنی تأثیری داشته باشه؟
ببین، به هر حال اون چیزی که آقای بورل میگه اینه که این یک روندی است و اگر که تو واکنش ایران رو هم بخوای به این ماجرا نگاه بکنی، مثلا حسین امیر عبداللهیان خیلی انتقاد شدید کرد، گفت این تحریم ها رو بر مبنای اطلاعات گمراه کننده اینا دارن اعمال میکنند، خیلی با الفاظی که بسیار تند بود داشت از این داستان صحبت میکرد و خیلی انتقاد کرد. اما مسئله اینجاست که همون وزیر خارجه آلمان، کشوری که به هر حال صدای بلندی داره این روزها در حمایت از معترضان در ایران، وزیر خارجه آلمان هم میاد میگه که به هر حال گزینه های ما محدوده. گزینه هایی که اگر که داریم درباره یک ساختار عرف بین الملل صحبت میکنیم، کاری که میتونن بکنن محدوده، اما این قدم ها رو دارن یک به یک بر میدارن و سعی میکنن که محکوم بکنن. اگرچه که موضوع ایران حالا برای مثلا کشورهای عضو اتحادیه اروپا و البته در واشنگتن هم همینطور، موضوع ایران دیگه الان یک کمی فراتر از داستان اعتراضات هم رفته. ما الان میبینیم که صحبت از این هست که پرونده ایران در شورای امنیت مورد بررسی قرار بگیره به خاطر کمک نظامی که داره به روسیه میکنه. بله. اتحادیه اروپا در حال صحبت درباره اضافه کردن نام افراد و نهادهایی است به خاطر اون کمک نظامی به روسیه، کمکی که ایران همواره میگه که من این پهپادها رو به روسیه ندادم که در اوکراین استفاده بکنه. به یک نوعی هم شاید بازی با کلمات باشه که من این پهپادها رو به روسیه دادم اما نمیدونستم که در اوکراین میخواد استفاده بکنه.
و اوکراین هم واکنش نشون داده.
اوکراین واکنش خیلی سنگینی نشون داده. اوکراین در صدد قطع کامل روابط دیپلماتیک با ایران هست و موقعیت اوکراین و نگاهی که کشورهای اروپایی امروز به اوکراین و ماجرای جنگ در اوکراین دارن، حساسیتی که به این موضوع دارن، این مسئله چنان براشون مهم هست. حالا اگر که اون پهپادهایی که ایران به روسیه داده داره کار تأثیرگذاری رو در میدان جنگ انجام میده، مطمئنن به همون اندازه تهاجم نظامی روسیه، همکاری تهران با روسیه هم میتونه یک چیزی باشه که برای مقام های حکومت جمهوری اسلامی مطمئنن در روزها و هفته های آینده دردسر جدی خواهد داشت.
ممنونم ازت. با هانا کاویانی همراه بودیم.
تو خیابونا بودم، با بی پولا بودم، با خوبا بودم، با اونا که خودشونا با کارت بخارونن. تو جوبا بودم، با اونا بودم، اما من اونا نبودم، من اونا نبودم، من اونا نبودم. نگاه جوونا عمودن فردا چی میشه را کجا بدونن، یه نسل یه نسل نمیتونن، درس نمیدین که درس نمیتونم. آجی نگاه همه دیوونن، آجی همه درگیر شرمندگیشونن، آجی اینا بچه همونن، آجی آجی بگین دست به جمونن. جوونشو مثل دست گل اومد، امروز دارم مرداشو تو قلب میخوابونن. آجی حاله یه ایران بده، هرچی داشتیم و شکافتنش. آجی دوست در ایران زیاد زده، چی میشد اگه سر جاش میذاشتنش. باز آلمو خوب میشد، بگه باز محکوم محکوم میشد. ما خیلی همون این نیستیم، گاهی من تو من و تو مجبور میشد.
سخنم با معظم لهه. تو نه تنها درخت تنابری نیستی، بلکه یک علف هرزی که ملت دارن از توی خاک درت میارن و میندازن تو آشغال دونی. مطمئن باش اون روز خیلی نزدیکه.
درختی که هرچقدر تنومند باشه ولی ریشش در خاک نباشه، با یک طوفان سرنگون میشه.
میوش چیه؟ 8 میلیون ایرانی خارج از کشور که دلشون میتپه برای ایران و هیچ کاری نمیتونن بکنن.
از قدیم گفتن درختی که 40 سال ثمره نده هرسش نمیکنن، اونو قطعش میکنن.
ساله 88 فکر کنم بود، بعد تظاهرات خامنه ای اومد یه صحبتایی میکرد، نمیدونم عمر نحیفی دارم، جان ضعیفی دارم، بیشتر شبیه بوته خار بود. من نمیدونم تو این 10-12 سال چیکار که یه دفعه شد درخت تنومند. من خودم تو ایرانم، بچه مشهدم، فقط خواستم به خامنه ای بگم که تو اگه درخت تنومندم باشی، مردم ایران با اره برقی میان اون تنه رو قطعش میکنن شده باشه، با بیل اگه نتونن با جره ثقیل میان میندازن اون از ته ریشش میگیرن درش میارن میسوزوننش تا هست و نیست تو دیگه به باد بدن.
دار و درختی شده است گرم سر انداختن، در همه کار اوستاست جز ثمر انداختن. تن به هرس داد نه، میوه به کس داد نه، چاره نمانده است هیچ غیر بر انداختن. از طرف بچه های مبارز کرمان شده.
همچنان با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری ایران همراه شما هستیم. امروز و فردا هم همراه شما هستیم، همطور که میدونید از 6:15 تا 7 عصر به وقت ایران. این هفته همونطور که گفتیم وارد دومین ماهی شدیم که مردم در کوچه و خیابون دارن زن زندگی آزادی رو فریاد می‌زدن و گفتیم چند روز پیش آقای خامنه‌ای سخنرانی کرد و گفت غلط می‌کند کسی فکر کندن درخت تناور جمهوری اسلامی را بکند، که خب البته این درخت تناور رو هم مردم بلافاصله در شعارهاشون لحاظ و تقدیم به رهبری کردند. این هفته از شما پرسیدیم نظرتون درباره این درخت تناور و میوه‌هایی که تا امروز داده چیه؟ خب این هفته برادران واحد مسدودسازی و فیلترینگ اینترنت حسابی سرشون شلوغ بود و سر شلنگ اینترنت رو واقعا سفت گرفته بودن که مردم از هم بیخبر بمونن، جوری که خیلی از فیلتر شکن‌ها عملاً از کار افتاده بود و حتی با VPN های معمول هم نمیشد از فیلترینگ عبور کرد. از اون ور هم بچه‌های انانیموس که دیگه حتما میدونین یه گروه هکری گردن کلفت هستن و قبلا هم راجع بهشون صحبت کردیم، از هر سوراخ سنبه‌ای که پیدا می‌کردن یه سیخونکی به دیتاهای ناموسی نظام می‌زدن. مثلا در یک قلم آدرس و مشخصات 407 دوربین نظارت و کنترل شهری رو در تهران منتشر کردن. دیگه حتما میدونین که خیلی‌ها به این دوربین‌ها میگن چشم شیطان و این روزا ظاهراً فقط برای شناسایی و دستگیری معترضین استفاده میشه و کارکرد دیگه‌ای نداره. حالا اینا از این ور اینترنت رو میبندن و اینستاگرام رو فیلتر میکنن و کسب و کارهای آنلاین رو عملاً تعطیل میکنن و از اون ور میگن کسی حق نداره دعوت به اعتصاب یا بستن مغازه‌ها کنه و در کسب و کار مردم اخلال ایجاد کنه. احتمالاً کسی به غیر از خودمون منظورشونه، چون خودشون عملاً با مسدود کردن اینترنت جلوی 10,000 کسب و کار آنلاین رو گرفتن و به کسی هم البته پاسخگو نیستن. دیروز هم گفتیم معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به کسانی که گفتن چرا با بستن اینترنت و فیلتر کردن اینستاگرام مردم از نون خوردن انداختین، حرف عجیبی زد و گفت اصلا از اول نباید از اینستاگرام برای کسب و کار آنلاین استفاده می‌کردین که حالا بخواین شاکی بشین. خلاصه مردم یه چیزی بدهکارم شدن. آقای زارپور وزیر ارتباطات و فناوری هم وعده داد که به زودی استفاده از VPN و فیلتر شکن هم جرم به حساب میاد و به امید خدا میریم که گشت فیلتر شکن هم راه اندازی کنیم و ملت برای دور زدن فیلترینگ جریمه بشن یا برن تعهد بدن یا بیفتن زندان.
فروش فیلتر شکن و در واقع کسب درآمد ازش مجاز است یا خیر؟ ببینید غیر مجاز، متاسفانه جرم انگاری نشده استفاده از فیلتر شکن و الان البته تلاش هایی داره صورت میگیره که این مسئله به سرعت علاوه بر غیر مجاز بودن جرم انگاری هم بشه، که به حال جزء وظایف بنده نیست و طبیعتاً نهادهای مربوطه باید دنبال بکنن. اما عرض کردم آنچه که مهمه اینه که به حال استفاده از اینها باعث ایجاد ناامنی در ادوات و ابزارهای ارتباطی مردم خواهد شد.
بله خیلی ممنون که اینقدر به فکر امنیت مردمید، یعنی به خاطر امنیت خودمون که دستگاهامون هک یا ویروسی نشه قرار استفاده از فیلتر شکن و وی پی ان عمل مجرمانه تلقی بشه.
در ما ادامه دارم امواج تند طوفان، یخ بسته خاطر شب در ماه سرخ آبان، حکم گلوله برپاست در ازدحام میدان، شسته نمی شود خون حتی به ضرب باران، آبان ادامه دارد در بغض تلخ بابا، در آه داغ مادر در لحظه لحظه ما. در ما دوان مانده ریشه این زخم باز و اوریان با دست های بسته در دخمه ای هراسان از انفرادی سر تا بند بند زندان از تخته شکنجه تا حمله های نسیان آبان دامه دارم در بغض تلخ بابا در آه داغ مادر در لحظه لحظه ما در ما حضور دارد فریاد درد و عصیان شوری غریب با من در سینه های یاران اشکیست این هوا و ابریز حال ایران اما نمرده هرگز امید در خیابان آبان دامه دارد در بغض تلخ بابا در آه داغ مادر در لحظه لحظه ما آبان دامه دارد در بغض تلخ بابا در آه داغ مادر در لحظه لحظه ما آبان دامه دارد در بغض تلخ بابا در آه داغ مادر در لحظه لحظه ما
درود. اول خطابم به خود معظم له. ایشون بدون درخت تنومند انقلابش سالهاست داخلش رو کامل کرم خورده و پوک شده و دیگه منتظره فقط یه ضربه کوچیکه که سقوط کنه و نسل این کرم ها از بین بره. در خصوص دشمن دشمنی که میکنن راست میگن، ما همه مشکلاتمون توی مملکت مربوط دشمن خارجیه. اون دشمن خارجی هم دقیقا خود همین آخوندا و دوروریاشون هستن که این زالو خونه این مملکت رو دارن میمکن و این کشور و ملتش رو در واقع به گروگان گرفتن.
بله، خیلی ممنونم از تماس شما. البته شما خطابتون با آقای خامنه‌ای بود، ولی فهم کنم که مدت‌های مدیدیه ایشون دیگه گوش شنوایی نداره، یا بهتره بگیم اصلا دیگه گوشی نداره برای شنیدن این حرفا. مرسی.
سلام فرشید جان، محمد هستم از شاهرود.
سلام
این
معظم
له فکر کنم واقعا متوهمه اون حرفی که چندین سال پیش زده بود که اسرائیل 20 سال آینده را نخواهد دید. فکر کنم چپه گفته و برعکسه، داره برعکس میشه.
بله بله، داریم تو خیابون ها میبینیم و میشنویم چه اتفاقی میفته. ممنون از تماس شما.
این نهال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط میکنن فکر کندن اون رو هم کسی بکنه.
علت و علل این اختشاشات بریم که احساس میکنن کشور در حال پیشرفت و ما باید از پیشرفت نمونیم. معلوم میشه دشمن لطمه خورده از کار زیاد در کشور.
ساعت 7 صبح، شب بنویسی صبح پاک میکنن، صبح بنویسی شب پاک میکنن، مردم کم نمیارن، باز مینویسن، صد بار پاک کنی مینویسن، من زندگی آزادی.
تو این چند هفته یکی از ملتهب‌ترین نقاط کشور سیستان و بلوچستان بوده و هموطنان عزیزمون به خصوص تو روزهای اخیر از نابسامانی زندگی روزمره هم رنج میبرن و حتی این هفته ایرنا خبرگزاری دولت خبر داد که در زاهدان صفهای کیلومتری برای سوخت تشکیل شده و شدت سوء مدیریت در این حد که یک راننده کامیون به این خبرگزاری گفته از ساعت 3 صبح در صف سوخت بوده و بعد از 4 ساعت هنوز فاصله زیادی با جایگاه سوختگیری داشته. تو این وضعیت و فقر گسترده‌ای که در اثر عنایات ویژه نظام به این منطقه از کشور وجود داره، مردم معمولاً بعد از نماز جمعه ها شروع به شعار دادن و اعتراض میکنن و خب یادمونه که 2 هفته پیش کار عملاً به جنگ کشیده شد و خونهای زیادی هم ریخته شد، جوری که بازخوردهای اون هنوز هم در صدا و سیمای خود نظام دیده میشه. میدونم این روزا کسی حال و حوصله دیدن صدا و سیما مخصوصا حالا برنامه فوش لازم 23 رو نداره، ولی خب یه کوچولو بریم گوش بدیم ببینیم بازجو خبرنگار معروفشون رضوانی چه مصاحبه ای انجام داده. البته این دفعه بازجویی نیست، میکروفون رو سپرده دست پدره همون پاسداری که در زاهدان کشته شد و بعدن مشخص شد که از اون دونه درشت‌ها و فرمانده اطلاعات سپاه زاهدان بوده، خودش هم نشسته پامنبری میکنه.
خدا میدونه، تا همین چند روز قبل مثلا نمیدونستم درجه ایشون چی هست.
یعنی نمیدونستید ایشون سردارن؟
خدا میدونه، من نمیدونستم. فقط چون یه همرز میداشته خانومش، تو این چند سال به خصوص در سیستان و بلوچستان تنها بود، اون خبر داشت، اونم به ما نمیگفت.
باز خوبه نگفت پسرم اصلا سپاهی نبوده، چون دیدیم که اینا کلن تو کار معکوس کردن خبران به همین دروغ شاخدار بسنده کرد که اصلا خبر نداشته پسرش سردار سپاه بوده. تا اینجا یه سبزی پلو با ماهی خدمت شما باشه تا بقیه حرفاتو بشنویم که پسر سردار چجوری کشته شد.
که میره تکیراندازی که اونجا یک ساختمان مخروبه بود، گلوله میزنه که از طریق گردن به قلبش، از طرف چند گردن به قلبش.
به نظرم لازم نیست انقدر داستانتو تخیلی کنی، چون حجم دروغگویی صدا و سیما که برای همه واضحه، هرچی هم بیشتر تخیلش کنی واقعی تر نمیشه. فیلم جنگی و بازی کامپیوتری که نبوده مردم تک تیر انداز داشته باشن. والا اون فیلمایی که از نماز جمعه خونین زاهدان در اومد اتفاقا برعکس حرفای جناب علی بود. یه عده آدم داشتن نماز میخوندن، پسر شما و دوستای سپاهیش از زمین و هوا بهشون حمله کردن. میگید نه؟ فیلماش از 100 زاویه موجوده.
اون تک تیر انداز چرا هاشم میدوزد؟
برنامه‌شون این بود. حتی رو سرش جایزه هم گذاشته بودن قبلا.
نه این حاجیمون کلن فیلم وسترن زیاد میبینه. آخرین بار که در واقعیت برای سر یه نفر جایزه گذاشتن کار امام شما بود که برای سر سلمان رشدی جایزه گذاشت. بعد مگه تو نگفتی حتی درجه پسرتو نمیدونستی؟ چی شد از جایزه گذاشتن برای سرش خبر داشتی؟ خلاصه دوستان، در زاهدان مردم دو دستن. یه دسته اونایی که پشت تیر بارن و مردمو حتی در حال نماز خوندن به رگبار میبندن، یه دسته دیگه هم در مقابل تیربارن و کشته میشن و همه ی تلاش ها بر اینه که گفته بشه خون امثال فرمانده اطلاعات سپاه از خون اونها خیلی رنگین تره. ولی خب همه میدونیم که هر کسی که دنیا و قدرت خودش رو روی خون بنا کنه، یه روزی همون خونه که دامنشو میگیره، بدم میگیره. کتابای تاریخ مهمترین و صادقترین شاهدان این مدعا هستن.
چالش گرسنگان، رؤیت هلال ما، سرزمین حسرت و عذاب و درد و رنج و آه، قلبهای آهنین، انفجار عبده ها، زندگی شیک خائنین و سرسپرده ها، قتلهای مستمر و دولت بی اختیار، سیر جانین، فروه رفری و بختیار، زنده زنده سوختن، آخرین سکانس رکس، بازجو ترانه با شکنجه های سکس، سینمای ارزشی بر مدار لودگی، فیلم های پوچ و مبتذل رواج هرزگی، مطربان خودفروش دست بوس هر رئیس، خوش صدا و خوش ادا و خوش لباس و کاسلیس، ورزش سیاسی و سیاستی پر از دروغ، زنده باد مرده باد متصل صدای بوغ، چنگ های زرگری خوک سبز جا بنخش، رای گیری به زور
داس و چک و شد درخش.
فرصت برنامه امروزمون هم رو به پایانه. دنیای این روزهای ما پر شده از صدا و تصویر زنانی که از هر گوشه و کناری میشه کفن و گل دادنشون مصادف میشه با این ایام اعتراض. فرقی نمیکنه از دخترای دبستانی و دبیرستانی گرفته تا مادر بزرگهایی که گاهی از قدرت و شجاعتشون به حیرت میافتیم. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، جوون کارگر وبلاگ نویسی که سال 91 زیر شکنجه جون داد، یکی از هموناست. مادر دلاوری که بیش از یک دهه است قاب عکس ستارش رو زمین نذاشته و اجازه نداده نامش و خون به زمین ریخته شدهش فراموش بشه.
به خاطر جوانامون بعد 80 سال برای این دینی که میخواد مردم رو بکشه، من این رو سخت جام لسرم برمیدارم. باز میگن مرد به اون ترسوها، اونایی که صدای من رو میشنون بدونن بازم ترسوی هم که نمیان بیرون، بیان بیرون.
بله، رودی که با این خروش و عظمت را افتاده رو دیگه نمیشه کاریش کرد. رودی که از خردسال تا کهنسال همه رو با خودش همراه کرده، چون اونها دیگه تاب محروم شدن از بدیهی ترین حقوق انسانیشون رو ندارن. روزگار سختیه، اما زیبایی‌هاش هم کم نیست. فقط یادمون نره هر زنی که فریاد شجاعت سر میده داره خطر میکنه. درسته که این روزها بدون روسری راه رفتن در خیابونهای شهر لبخندهای همدلانه بیشتری رو به خودش جلب میکنه، اما اون کسی که اهل گرفتن و زدن و بردنه، هرچند که زیر فشاره و حسابی عقب نشسته و فهمیده دنیاش دیگه به دنیای قبل از مهسا برنمیگرده، اما هنوز سر جای خودشه و این تک تک ماییم که باید برای اونی که خطر میکنه به هر شکل و طریقی که ممکنه نقش حامی و همراه رو ایفا کنیم. هر جایی که باشن، هر جایی که باشیم، توی مترو یا اتوبوس یا توی خیابون، جایی که این روزها دلها پرپر میزنن توش، برای پیوند، برای دلشوره، برای آغوش.
خیابان مثل چاقو، رد خون روی گلویش بود. خیابان صف به صف، نامرد و دشمن روبرو گویش بود. تن مادر سپر بود و دل دختر که می ترسید. شهیدان از خجالت پشتشان در گور می لرزی. نبیگانه که یک لشکر خودی ما را کتک می زد. به چشمان خدا فواره های خون شتک می زد. به سوی هم در آغوش خیابان گریه می کردیم به آرامی، ولی بر شانه هم تکیه می کردیم. زنان خرمن به خرمن موی خود در باد ها چیدن. زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدن. پسر با عشق خواهد زخم خود را شست و روین شد. خیابان در خیابان، شهر مرده آتشان.